بورل برای نجات برجام تفاهم نامه تازه ای ارائه داد.
برجام به نتیجه نرسه، منزوی شدن جمهوری اسلامی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی برای مردم ایران قطعی خواهد.
شمار جانباختگان سیل در ایران به بیش از 60 نفر افزایش یافت.
با این روندی که در این بیش از 14 جاری بوده، ما در آینده وضعیت بهتری نخواهیم داشت.
و وزارت اطلاعات از بازداشت یک شهروند سوئدی به اتهام جاسوسی خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تنظیم یک تفاهم‌نامه تازه برای احیای برجام و ارائه آن به ایران و آمریکا خبر داد. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
این نوشتار آقای بورل به نظر من فقط برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی نیست. ما میدونیم که چند روز پیش دستیار ارشد آقای بایدن در شورای امنیت ملی امریکا آقای برد مکگرک، ایشون هم اعلام کرده بود که بازگشت به برجام دیگه راهکاری براش وجود نداره، چون جمهوری اسلامی نمیخواد و ما باید به تحریم‌های متفاوت یا بیشتری فکر بکنیم. به نظر من اون فقط یک تهدید. اما اونجایی که آقای رئیسی میان اعلام میکنن که مردم در ایران با مقاومت جلوی تحریم‌ها خواهند ایستاد و این رو این خواسته مردم هست، پرسشی که نه فقط در ذهن من بلکه در اذهان عمومی اروپایی ها و امریکایی ها هم ایجاد میشه، اینه که این نظرسنجی رو ایشون چگونه انجام دادن که بدونن مردم ایران علاقمند به تحریم های بیشتری هستن تا وضعیت اقتصادی بهتر.
آیا برداشت شما از صحبت های ابراهیم رئیسی این هستش که ایران قصد جدی برای احیای برجام نداره؟
من فکر نمی کنم. البته این رو هم قبول داشته باشیم که تصمیم گیرنده در مورد مسئله برجام یا مسئله هسته‌ای ایران آقای رئیسی نیست و فقط و فقط شخص آقای خامنه‌ای است. منتها آقای خامنه‌ای هم در سالهای گذشته به ما نشون دادن که ایشون علاقه مند هستن که بقیه برن کارهای دشوار را انجام بدن، اما ایشون همیشه برای خودش یک راه فراری میگذاره که اگر مسئله به خوبی و خوشی و به خیری نگذشت، ایشون بیاد بگه من که گفته بودم، ولی خب بعضیا گوش نمی کنند. در صورتی که امکان همچین چیزی که کسی گوش نکنه به دستورات ایشون وجود نداره. من فکر میکنم آقای رئیسی داره صحبتهایی که مورد علاقه آقای خامنه ای هست رو بازگو میکنه و اون هم این هست که تصمیمشون رو گرفتن که بخوان مسئله هسته‌ای ایران رو به سطح موشک‌های هسته‌ای برسونن، تا فکر میکنن که میتونن یک معاهده یا یک قرارداد بهتری رو از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها بگیرن. اما در مورد اون من شک بسیار زیاد دارم.
جوزف بورل در یادداشتی که درباره پیشنویس تفاهم‌نامه‌اش نوشته، هشدار داده، گفته که در صورت اینکه برجام احیا نشه، هم مشکلات اقتصادی بیشتری، یعنی بحران اقتصادی بیشتری به همراه خواهد آورد و هم اینکه ثبات و امنیت جهانی و منطقه رو در معرض خطر قرار میده.
الان روسیه به خاطر جنگ با اوکراین در تنگنای بسیار بدی قرار گرفته. آقای پوتین فکر نمی‌کرد مسئله اینقدر براش بغرنج بشه یا اوکراین و حامیان بین‌المللی اون بتونن اینقدر ایستادگی نشون بدن. به همین جهت آقای پوتین میاد به طرف جمهوری اسلامی و از اونها خواسته‌ای داره که شما از من حمایت بکنید تا من هم بتونم طرف شما باشم اگر که در شورای امنیت سازمان ملل بخواد قطعنامه‌ای بر علیه شما صادر بشه، من اونجا بتونم وتوش بکنم. اینی که آقای بورل میگه بر خطر جهانی داره، بله، بنده هم با ایشون کاملا موافق هستم. چرا؟ چون جمهوری اسلامی رو منزوی تر خواهد کرد و متاسفانه سران جمهوری اسلامی فقط آقای پوتین رو به عنوان تنها منجی خودشون خواهند شناخت و در اون زمان هست که ضرر بالای ضرر برای مردم ایران خواهد.
اگر که ایران یا آمریکا به هر دلیل یا دلایلی به پیشنهاد جوزف بورل پاسخ مثبت ندند، در اصل چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در نوشتار آقای بورل اگر ما دقت بکنیم، ایشون نوشته که ما مسائل و اختلافهای بزرگی من جمله حقوق بشر و مسئله موشکی ایران رو داریم، اما اونها چون جزوی از مسائل برجامی نبوده ما الان در مورد اون بحثی نمی کنیم. این به من نشون میده که اتحادیه اروپا و امریکا بر این باور هستند که میخوان به هر قیمتی شده ایران رو از غنی‌سازی فرای 60% باز بدارن و اجازه هسته‌ای شدن به جمهوری اسلامی رو ندن. ولی جمهوری اسلامی راه دست بالا پیدا کردن خودش رو در اون میبینه، اما به نظر من بزرگترین اشتباه هست. همون گونه که پوتین فکر میکرد که اوکراین و دولت‌های بزرگ دنیا به حمایت از اوکراین بر نخواهند خواست، ولی اونها همه با هم منسجم شدند و الان پوتین منزوی شده. من فکر میکنم برجام به نتیجه نرسه، منزوی شدن جمهوری اسلامی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی برای مردم ایران قطعی خواهد.
دیدگاه های شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با ادامه سیل در ایران، آمارهای رسمی از افزایش خسارات و شمار قربانیان در 20 استان و بیش از 110 شهر ایران خبر میدهند. بیشتر بشنویم در این باره از مهیار طهماسبی.
قبل پیشگیری درمان خوبه، نه که الان همه ناموسمونه همه چی رو بابا بلکن چی نمیگی من نگه.
فریادهای یکی از بازماندگان سیل در روستای مزداران فیروزکوه خطاب به ابراهیم رئیسی که برای بازدید به این روستا رفته بود.
من خونم رو نمیخوام، داداشم رو بیار، من حرف بدارم نمیخوام.
به گفته احمد رسولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، ارتفاع گلولای در برخی مناطق روستای مزداران به 4 متر هم میرسد و 90% این روستا زیر گلولای فرو رفته. آقای رسولی نژاد میگوید در زمان وقوع سیل علاوه بر افراد بومی، تعداد زیادی گردشگر در منطقه وجود داشتند و بنابراین آماری از تعداد فوتی‌ها یا مفقود شدگان در دست نیست. از نخستین روز مرداد ماه امسال با وقوع بارش‌های ناگهانی و شدید، استان‌های ایران یک به یک درگیر سیل شدند. آمارهای رسمی از افزایش لحظه به لحظه قربانیان این حادثه حکایت دارند. 10 نفر جان باختند و تعداد زیادی همچنان مفقود هستند. در حالی که 24 استان و 110 شهرستان ایران درگیر سیل و عواقب آن هستند، سازمان هواشناسی با اعلام وضعیت قرمز نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه در 10 استان کشور هشدار داده است. این سازمان با هشدار نسبت به احتمال سیلاب و طغیان بیشتر رودخانه ها از شهروندان خواسته از بستر رودخانه ها و آبگیرها فاصله بگیرند. روز شنبه فرماندار شهرستان علی گودرز از خسارت جدی بر 300 پرورش ماهی و تلف شدن 1000 تن ماهی خبر داد. جواد سادات نژاد، وزیر کشاورزی ایران، میگوید سیل تا کنون بیش از 6000 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف کشاورزی خسارت وارد کرده و با برآوردهای نهایی این رقم افزایش خواهد داشت. آقای سادات نژاد در حالی از بها دادن به پروژه‌های آبخیزداری حرف می‌زند که حاصل چندین دهه بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی، خاکی و طبیعی حالا در طغیان رودخانه‌ها دیده می‌شود. سیلاب اخیر دست کم 3 سد خاکی ایران را در هم شکسته. سد گوهرکوه در سیستان و بلوچستان، سد خاکی قنات توت در سیرجان،
لحظه شکستن کامل سد قنات توت
و آخرین مورد شکست شدن سد دهج در کرمان که سیلاب را به سوی شهر انار روان کرد.
8-5-401 سد دهج شکست، و خدا میدونه به چه به سر انار بیاره.
در حالی که کارشناسان محیط زیست بارها نسبت به تخریب زیست بوم و اثر آن بر زیاندهی وقایع طبیعی از یک سو و انجام ساخت و ساز در بستر رودها و مسیلها از سوی دیگر هشدار دادند، به نظر میرسد مسئولان از حجم تخریب سیل اخیر غافلگیر شدند. طغیان رودخانه در منطقه کن تهران و تخریب امامزاده داوود یکی از این موارد است. منطقه‌ای که یک بار چند سال پیش بر اثر سیل ویران شد، اما در بازسازی آن هم مسائل ایمنی نادیده گرفته شد تا 4 روز پیش فاجعه دیگر رقم بخورد. در حالی که همچنان عملیات جستجو برای کشف اجساد و مفقودین ادامه دارد و هر لحظه بر آمار کشته شدگان افزوده می شود، حضور مسئولان کشور از وزیر کشور گرفته تا شهردار تهران و نمایندگان مجلس در محل واکنش منفی مردم را در پی داشته. از جمله نسبت به عکس نمایندگان مجلس با کت و شلوار و لباس‌های گلالود که از نظر مردم تبلیغاتی و فریبکارانه است، با استناد به فیلمی که از همین نمایندگان منتشر شده و یک بیل مکانیکی را در حال حمل آنها نشان می‌دهد.
نمایندگان مجلس.
طغیان رودخانه و سیلاب از سرزمین می‌گذرد. آب‌ها فروکش می‌کنند. اما آیا مسئولان فراتر از عکس‌های نمایشی و وعده‌های گذرا تمهیدی برای کاهش ویرانی در حوادث بعدی خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما درباره مشکلات جاری شدن سیل در ایران پیشتر گفتگویی داشتم با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا.
قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، اجازه بدین که من یک تاریخچه کوتاهی رو عرض بکنم. ببینید، 1968 نخستین کنفرانس حقوق بشر در ایران برگزار میشه بعد از 20 سال از اعلامیه جهانی حقوق بشر. 4 سال بعدش در استکهلم کنفرانس جهانی محیط زیست در ارتباط با محیط زیست انسانی برگزار میشه و ایران نقش شگفت انگیز اونجا داشت. گزارشی که ایران تهیه میکنه مورد استقبال قرار میگیره، مورد تشویق قرار میگیره. شاپور عبدالرضا و مرحوم اسکندر فیروز کسانی بودند که اونجا نمایندگان ایران بودند و مسئله محیط زیست از اونجا برای جهانیان روشن شد که برای ایران یک موضوع جدیه. الان به جایی رسیدیم که نه حقوق بشر و نه مسئله محیط زیست برای حکومت اسلامی کمترین اهمیتی رو میشه گفت نداره، و این خب به هر حال باعث تأسفه. نه تنها در اصل 50 قانون اساسی به این موضوع اشاره شده، ما قوانین و مقررات بسیار زیادی داریم در ارتباط با مسائل محیط زیست، ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته جزء اقمار چین و روسیه باشه و به ساز این دو کشور احتمالاً درخشه.
تا امروز دست کم به دلیل جاری شدن سیل 61 نفر جان باختند. حالا مسئولان سازمان هواشناسی رو به ترک فعل محکوم کردند. به نظر شما پیشبینی وقوع سیل و بحران‌های محیط زیستی از این دست وظیفه چه سازمان یا سازمان‌هایی هست؟
باید ببینیم که آیا رفتار ما با طبیعت و استفاده ما از طبیعت رفتار درست و خردمندانه‌ای بوده، یعنی ساخت و سازهامون، توسعه‌مون، بهره برداریمون از طبیعت به نحوی بوده که وقتی که چنین پدیده‌هایی رخ میده ما مسئول بمونیم. در نظر داشته باشید سیل یک پدیده طبیعی است، نه بلای طبیعی، و برای ایران همیشه یک موهبت بوده در گذشته‌های دور، چون ایرانیان قدیم رفتار سیلابی رو می‌شناختن و ازش استفاده می‌کردن برای آبخانداری، برای استفاده ذخیره‌سازی آب در سفره‌های زیرزمینی. بنابراین این یک موضوع طبیعی است و نشناختنش باعث این خسران جبران ناپذیر شده. سازمان های مختلفی درگیر قضیه هستند، مثلا از جمله هواشناسی که اعلام کرده که پیشتر هم هشدار داده بود ولی هشدارش جدی گرفته نشده. اما مسئله مهمتر از این هشدارهای نزدیک به وقوع چنین پدیده هایی اینه که ما رفتارمون نسبت به طبیعت و بهره برداریمون از طبیعت درست نیست و اون باید تصحیح بشه. به طور خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، دوره‌های بازگشت سیلاب مطالعه میشه در بسیاری از پروژه‌های مربوط به عمران و آبادانی، دوره‌های 25 ساله، 50 ساله و مطالعات اولیه برای انجام یک پروژه میشه تشخیص داد که در جایی امکان بروز سیل هست یا نه، ولی می‌بینید که به این موضوع توجه نمیشه. یادتون حتما میاد سیل قم در فروردین 1388 در مسیل پارکینگ ساخته بودن بدون توجه به اینکه خب بله ممکنه 20 سال 30 سال یک مسیل یک محل عبور سیل خشک باشه، اما یک دفعه طغیان میکنه و سیل جاری میشه. در نظر نگرفتن این ملاحظات که واقعا ملاحظات پیچیده‌ای هم نیست باعث میشه که تاوانش رو متاسفانه مردم پرداخت کنن.
آیا به نظر شما تلفات و خسارات ناشی از سیل و بحران‌های زیست محیطی در آینده هم به همین اندازه خواهد بود با این شیوه مدیریتی؟
گمان میکنم بدتر از این میشه متاسفانه. میدونید جلوی خسارت‌های جانی رو تا حد زیادی میشه گرفت با اطلاع دادن، با آگاهی رسانی، با هشدار، با سیستم‌های هوشمندی که روی تلفن‌ها میتونه اخطار بده به مردم، میشه تا حد زیادی جلوی این خسران و این در واقع از دست رفتن جان افراد رو گرفت. ولی از دست رفتن ابنیه و زمین‌های کشاورزی و غیره غیره که خب بدون توجه به ملاحظات طبیعت ایجاد شده، ساخته شده، خب جلو اونا رو نمیشه گرفت. بنابراین من تصورم اینه که با مدیریت موجود، با این روندی که در این بیش از 14 جاری بوده، ما در آینده وضعیت بهتری نخواهیم داشت.
نقطه نظرات سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا رو میشنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
چند روز از تهدید علنی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی علیه دولت سوئد و دیگر کشورهای اروپایی نمی‌گذرد که روز شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعه دیگر سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. بعد از اینکه دادگاهی در سوئد پس از 93 جلسه دادگاه حمید نوری از مقام‌های سابق زندان گوهردش را به جرم دست داشتن در اعدام‌های 67 به حبس ابد محکوم کرد، مقام‌های ایران موازی تند گرفتند. کاظم قریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضایی 30 تیر ماه در یک پیام توییتری نوشت ایران بیکار نخواهد نشست. و حالا روز شنبه وزارت اطلاعات نامی از تبعه سوئدی بازداشت شده نیاورد، اما اعلام کرد فرد بازداشت شده سابقه سفر به اسرائیل پیش از عزیمت به ایران را داشته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
در حکومت ایران یک موج تازه از بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان دو تابعیتی شروع شده. هدفش در حوزه تبلیغاتی این ادعا و پروپاگانداست که ایران مثلا داره جاسوسهای اسرائیلی رو میگیره، اما در نهایت پشت پرده حقیقت این است که ایران در حال بالا بردن در واقع ذخیره گروگانهای خودش هست برای تاخت زدن با کسانی مثل اسدالله اسدی یا حتی حمید نوری.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اتباع چندین کشور از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به جمع دیگر بازداشتی‌های اتباع خارجی و یا دو تابعیتی پیوستند که هم‌اکنون در زندان‌های ایران هستند. 29 تیر ماه بعد از حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد، حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟ این موضع تهدید دیگری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بود که با بازداشت اخیر تبعی سوئدی خیلی سریع رنگ واقعیت گرفت. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
روزنامه کیهان معمولا خیلی زودتر از مراکز رسمی یا منابع رسمی خبری رو اعلام میکنه یا موضوعی رو میگه و بعدم به دلیل سمتی که داره نمایندگی که از آقای خامنه‌ای میکنه، مواضع او به نوعی مواضع عملی جمهوری اسلامی رو نشون میده.
کارنامه بازداشت اتباع خارجی یا دو تابعیتی ها در جمهوری اسلامی یا آنچه که کشورهای غربی میگویند گروگانگیری جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به امروز ادامه داشته. سیاستی که مارک دوبوویتز، رئیس اجرایی اندیشکده دفاع از دموکراسی ها در ایران، در گفتگو با رادیو فردا در سال 98 از آن به عنوان سیاست باجگیری جمهوری اسلامی یاد کرده بود.
قطعاً جمهوری اسلامی ایران گروگان می‌گیرد و 40 سال است که گروگانگیری می‌کند و این اقدام را به ابزار جنگ بدل کرده است. آدم‌های بیگناه را دستگیر می‌کند، شهروندان دو تابعیتی یا خارجی‌ها را با اتهام‌های واهی دستگیر کرده و بدون دادرسی و محکمه منصفانه و علنی، بدون رعایت حقوق انسانیشان، در بحبوحه درگیری‌هایش با باقی جهان از آن افراد به عنوان عنوان کوپنهای چانه‌زنی با غرب استفاده می کند. ارعاب و تولید ترس در کوتاه مدت خارجی ها را از ایران دور نگه می دارد، اما در طولانی مدت تنها نشان دهنده ترس و وحشت جمهوری اسلامی از مردم خودش است و در نهایت مردم پیروز خواهد شد.
در دوم تیر ماه دولت سوئد برای دومین بار به شهروندان خود برای سفر به ایران هشدار داد و فرانسه نیز هشدار قرمز صادر کرد. کاخ سفید هم 28 تیر ماه از صدور یک فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری ایالات متحده خبر داد که در آن بر تعهد دولت به آزادی گروگان‌های آمریکایی و کسانی که به نادرستی در کشورهای دیگر زندانی شدند تاکید داشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
خیلی واضح هست شما موقعی که به یک گروگانگیر یا کسی که سیاست گروگانگیری داره باج میدید، موقعی که میپذیرید که یکی از گروگانهاشو مثلا عوض بکنید، خیلی واضحه که شما در واقع دارید به او روی خوش نشون میدید، دارید سیاست گروگانگیری رو تقویت میکنید. برای من از یک طرف متاسفانه غرب این کار رو کرده، چندین بار با گروگانهایی که جمهوری اسلامی داشته شهروندان دو تابعیتی یا خارجی بیگناه و الکی گرفته، پرونده‌های الکی براشون ساخته، ائتلافات اجباری دروغ به وضوح گرفته. خب چندین بار کشورهای غربی مشخص اصلا آمریکا حاضر شدن نارو مبادله کنن، در قبالشون امتیازاتی بدن به حکومت اسلامی. اما از طرف دیگه خب واقعیت نیست که در غرب دولت‌ها بر مبنای قوانین دموکراتیک و روال دموکراتیک روی کار میان. موقعی که شهروند اون کشور گروگان گرفته میشه، خب افکار عمومی خانواده‌اش از دولت‌هاشون میخوان کاری بکنن. اونجا مثل ایران نیست، یک دولت‌ها برای یک شهروندشون مجبورن احترام قائل باشن. مثل ایران نیست که قرار هست همه عضو در مثلا ولایت باشن. برای من از یک طرف هم دولت‌های غربی رو ما میتونیم بفهمیم. این مشکل سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی.
معاون وقت امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 99 گفته بود جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته 40 دوتابیتی را مجرم شناخته و مجازات کرده است. و البته اگر به این لیست اتباع خارجی بازداشت شده چند دهه اخیر را در کنار گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت ایالات متحده در تهران در اوایل انقلاب قرار بدهیم، تعداد این بازداشت‌ها یا گروگانگیری‌ها را باید بیش از اینها اعلام کرد.
اما بعد از این گزارش نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در اولین روز مسابقات هندبال دختران نوجوان قهرمانی جهان در مقدونیه شمالی، شنبه شب تیم دختران ایران برابر ازبکستان به میدان رفت و در پایان با حساب 47-31 به پیروزی رسید. این نخستین حضور و نخستین پیروزی دختران هندبال ایران در مسابقات جهانی بود. طبق برنامه دختران هندبالیست ایران روز یکشنبه دومین دیدار خود را برابر سنگال برگزار خواهند کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی به اظهارات 2 روز پیش مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، در مورد رأی غرامت 3,325,000 یورویی دادگاه عالی ورزش در پرونده مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی ایران، واکنش نشان داد. احسان غازیزاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس، روز شنبه در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در مورد رسیدگی به پرونده مقصران قرارداد ویلموتس به گفته او در مراجع قضایی شامل 8 نفر رئیس وقت فدراسیون مهدی تاج و 7 نفر از اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون گفته:
دستگاه نظارتی در همون زمان راجع به این پرونده ورود کردند، برای 8 نفر گزارش و ایراد اتهام وارد کردند. سازمان بازرسی گزارشی رو به دادسرای تهران داد و الان مراحل رسیدگی در دادسرا انشاءالله طبیعتاً با صدور رأی نهایی کس شروع خواهد شد. مجلس شورای اسلامی هم در کمیسیون اصل 90 به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ حقوق عامه در واقع ورود میکنه.
مهدی تاج 1 روز پیشتر در برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما ضمن انتقاد از غازیزاده هاشمی به خاطر مصاحبه های بیشمارش در مورد این پرونده مدعی شد در صورتی که خلافی در پرونده ویلموت صورت گرفته باید در مراجع قضایی پیگیری شود، نه با مصاحبه در تلویزیون. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران که از 2 روز پیش اردوی آمادگی خود را برای حضور در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی آغاز کرده، روز یکشنبه در یک دیدار دستگرمی در ورزشگاه بدون تماشاگر برابر تیم پرسپولیس به میدان می رود. و وریا غفوری، کاپیتان چند سال اخیر تیم فوتبال استقلال که توسط سردار مصطفی آجلو مدیرعامل این باشگاه ماه پیش از جمع آبی‌ها کنار گذاشته شد، روز گذشته به طور رسمی به عضویت تیم فولاد خوزستان درآمد. وریا غفوری طی چند سال اخیر یکی از حامیان مردم در مسائل مختلف اجتماعی بوده است. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، یکی از شرایط مهم باشگاه فولاد خوزستان در قرارداد با وریا غفوری این است که او بدون هماهنگی حق هیچ گونه مصاحبه‌ای نخواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم روزبه بلحری. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرودتون.
بوی حقوق بشری
میشه، یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه اعدام بیش از 250 تن طی 6 ماه، تشکیل پرونده جدید برای مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی، بیخبری از وضعیت سپیده رشنو و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین الملل گفتند بیش از 250 تن طی 6 ماه در فاصله 11 دی سال گذشته تا 9 تیر ماه سال جاری در ایران اعدام شدند. در بیانیه مشترک این دو سازمان آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و خواستاران شدند تا موج دهشتناک اعدام‌ها متوقف شود. به نوشته این بیانیه اکثر اعدام شدگان شامل 146 تن از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین‌الملل:
اکثر اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. این در حالیه که مطابق مستندات رویه صدور حکم اعدام پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه ادامه یافته، به علاوه حداقل 86 نفر از کسانی که اعدام شدند متهم به جرم مرتبط با مواد مخدر بودند. این در حالیه که قوانین بین الملل جرایم مرتبط با مواد مخدر هرگز نباید مشمول مجازات اعدام بشه و متاسفانه از سال میلادی گذشته آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش پیدا کرده. برای اینکه یادآوری بکنیم در سال 2017 پس از فشارهای گسترده بین المللی از جمله قطع کمک های مالی چند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران، مقامات ایرانی اصلاحات قانونی رو اتخاذ کردند و به دنبال این اصلاحات ما در سالهای بین 2018 و 2020 شاهد کاهش قابل توجه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم، ولی متاسفانه در سال 2021 آمار این اعدام‌ها از 23 مورد در سال 2020 به 132 نفر در سال 2021 رسید و حالا در 6 ماه اول سال جاری هم 86 نفر اعدام شدن. سازمان عفو بین‌الملل مشخصا در رابطه با این اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته که فوراً در سطوح بالا اقداماتی رو اتخاذ بکنند و همینطور به دلیل همکاری‌های چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر این نهادهای بین‌المللی موظفند که اطمینان حاصل بکنند که اونها نقش مستقیم یا غیر مستقیمی در سلب حق حیات که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران نقشی ایفا نمی کنند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در سال جاری مقامات ایرانی به طور متداوم دست به اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های سراسر ایران زدند. در زندان‌های مثل زندان رجایی شهر و زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اطلاعات حاکی از اونی که گاهی مقامات حتی 10 یا 12 نفر را در یک روز اعدام کردند و به طور متوسط هم هر هفته در زندان رجایی شهر 5 نفر را اعدام کردند.
در همین حال اقلیت بلوچ بالاترین قربانیان اعدام در ایران به نسبت جمعیت خود را دارد. در این حال رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، عقیده دارد که با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدام، شمار واقعی اعدام‌ها احتمالاً بیش از آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند است. پیش از این، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره بهره برداری از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که یک زندانی با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر ابتلایش به اختلال روانی در اصفهان اعدام شده است. این سازمان هویت زندانی اعدام شده را محسن سفری اعلام کرد و افزود که او به دلیل اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد. حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، در گفتگو با رادیو فردا از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این زندانی سیاسی در زندان سمنان خبر داد. آقای جعفری به رادیو فردا میگوید که از اتهام و محتوای پرونده جدید خبری ندارد و ابلاغیه‌ای هم به خانم اکبری منفرد داده نشده است.
هنوز به دادگاه نرفتم، به دادسرا نرفتم. بپرسیم ندارم که هنوز وکیل معرفی کردیم تا پرونده بره دادگاه، بعدم به شما میگم چی بود چی نبود. الان نمیدونم چی هست. ما خودمونم خبر نداریم.
مریم اکبری منفرد دیه 88 دو روز بعد از تجمع‌های اعتراضی در عاشورای همان سال در منزلش بازداشت شد. او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده که 13 سال آن را بدون مرخصی سپری کرده است. این زندانی سیاسی از اسفند 99 به زندان سمنان تبعید شده است. مریم اکبری منفرد در سال 95 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری، در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرد. وی سه برادر و یک خواهرش را در دهه 60 از دست داده است. در پی چند روز بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حمایت از این زندانی دست به اعتراض زدند. کاربران در این کارزار از هشتگ سپیده کجاست استفاده کردند و با انتقاد از بیخبری از محل بازداشتش خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. پیشتر گزارش‌های مبنی بر انتقال خانم رشنو به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتشر شده بود. سپیده رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به آمره به معروف در اتوبوس BRT در تهران در روز 25 خرداد بازداشت شد. آمره به معروف تهدید کرده بود ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. کانون نویسندگان ایران از وضعیت بحرانی علیرضا ثقفی در زندان کچویی کرج و عدم رسیدگی و ممانعت مقام‌های قضایی برای انتقال این نویسنده و مترجم به بیمارستان برای درمان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده که آقای ثقفی با وجود تشخیص پزشک بهداری مبنی بر اینکه داروهای موجود در زندان مناسب درمانش نیست، از انتقال به بیمارستان محروم شده است. به نوشته این بیانیه، آقای ثقفی از کمردردهای مزمن و کهولت سن رنج میبرد و در دو هفته اخیر به دلیل فشار بالای خون چند بار از حال رفته و یک دندانش در پی زمین خوردن شکسته است. کانون نویسندگان ایران هشدار داد که مسئولیت هر گزندی به جان علیرضا ثقفی بر عهده زندانبانان و قوه قضایی است. آقای ثقفی همراه با همسرش حاله سفرزاده، عضو دیگر کانون نویسندگان ایران که هر دو از فعالان کارگری هستند، از اسفند سال قبل برای اجرای حکم پیشین خود به زندان کچویی کرج منتقل شدند. آنها در مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در کرج بازداشت و هر یک از آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. در این حال رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آلینشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه عصاری نژاد همچنان در زندان هستند. آنها در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان کارگری و معلمان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان همراه با تشکل‌های حقوق بشری، کارگری صنفی و معلمان در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از دهم اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از ملاقات با این معلم زندانی در حضور ماموران امنیتی خبر داد.
ما رو توی حیات اوین بردن، از اون طرف زندانی‌ها رو به صورت جداگانه، یعنی ما هم دیگر رو ندیدیم، آوردن و ما توی حیات اوین ملاقات 20 دقیقه‌ای حدوداً با حضور نیروی امنیتی داشتیم. به لحاظ روحی اصلا مشکلی نداشت و همه حرفش، من حتی ازش پرسیدم، این بود که خب ما در واقع خواسته غیر قانونی و غیر مرتبطی نداریم که بخوایم با گذشت زمان پشیمون بشیم یا از موازنمون کوتاه بیان. به لحاظ جسمی خب جعفر بیماری حاد گوارشی داره و شکایتی نداشت، ولی خب از اونجایی که عنوان کرد که آره برای کولونوسکوپی بردن من رو و یه چند باری هم اشاره کرد که داروها میخورد مشکل داشت، فهمیدم که حالا به هر حال طبق روال دچار مشکلاتی شده که با توجه به این بیماری حادش دور از ذهن من نبود. از روند پروندم که من ازش پرسیدم، گفت که ما یه حدود 35 روزی، یعنی خودش به طور خاص 35 روزی به انفرادی بدون هیچ دلیل خاصی منتقل شدیم. این همون تایمی بود که ما اصلا تلفن ملاقات هیچی نداشتیم از ایشون و کاملا بی‌خبر بودیم. عنوان کردن که 4-5 روزی هستش که به یک اتاق دو نفره در واقع منتقل شدن. از روند پرونده ازشون پرسیدم، گفتن که بازجویی خیلی وقت نداشتن، ولی توی آخرین بارها سوالها تکراری و جوابهای ایشون هم در واقع به تکراری بوده و مسئله جدیدی عنوان نشده. بیشتر اینطور به نظر میرسه که یک زمانی داره خریداری میشه برای اینکه روند پرونده همه این افراد به پایان برسه، وگرنه به طور خاص گفت که مسئله جدیدی عنوان نشده. تاکیدشون روی این بوده که بپذیرن که شورای صنفی معلمان یک مجمع غیر قانونی هستش و همینطور در مورد ارتباط سازمان یافته با این دو نفر فرد شهروند فرانسوی که دستگیر شده بودن، خیلی تحت فشار همشون هستن که این ارتباط رو به صورت ارگانیک و سازماندهی شده بپذیرن. در صورتی که خب این رو من به طور خاص در جریان هستم، حالا با توجه به اینکه با فعالیت جعفر از نزدیک آشنا بودم، حداقل در مورد جعفر هیچ ارتباطی با این افراد وجود نداشته. کما اینکه حالا اینو تو پرانتز بخوایم بگیم که ارتباط داشتن یا نداشتن، خودش ماهیتاً میتونه اتهام زا باشه یا نه، به اون کار ندارم، واقعا در حوزه تخصصی من نیست، ولی این رو مطمئنم که هیچ ارتباطی وجود نداشته و میدونم تحت فشار بوده برای پذیرفتن این ارتباط به صورت سازمانی یافته.
در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعتصاب قضای حسن سعیدی روز جمعه 37 روزه شد و او از نظر جسمانی وضعیت خوبی ندارد و ادامه اعتصاب قضا شرایط جسمانیش را روز به روز وخیم‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش، از رضا شهابی هم به رغم پایان اعتصاب قضایش در روز دوم مرداد و شرایط به شدت وخیم جسمانیش خبری در دست نیست. این سندیکا پیشتر خواستار رسیدگی فوری پزشکی به آقایان شهابی و سعیدی شده بود. محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاد، مادران دادخواه پژمان قلی‌پور و نوید بهبودی، معترضان کشته شده در آبان 98 آزاد شدند. حساب کاربری 1500 تصویر که به گزارش‌های مربوط به کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و خانواده‌های آنان می‌پردازد، در توییتر خبر آزادی خانم رمضانی و خانم یوسفزاد را اعلام کرد. آنها روز 20 تیر همراه با شماری دیگری از اعضای خانواده‌های کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، هم به زندان کچویی کرج، محل نگهداری زندانیان با جرایم خطرناک، اعزام شده است. مریم رحمانی فعال حقوق زنان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی از جمله به 2 سال حبس تعلیقی و پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. حکم حبس خانم رحمانی به مدت 5 سال تعلیق شده است. بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این فعال حقوق زنان به نوشتن پژوهشی 70 صفحه‌ای با موضوع حب وطن و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران ملزم شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.